تصور کنید فردا صبح توی ترافیک گیر کردید، یه راننده با بی‌ادبی تمام میپیچه جلوی شما. یا مثلا تو محیط کار با یه همکار به شدت حسود طرف هستید. چطور ممکنه یه نامه باستانی پر از مفاهیم خیلی سنگین الهیاتی بتونه دقیقاً به شما بگه تو این لحظه ها باید چیکار کنید؟
راستش این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره بهش برسیم.
درسته. به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قراره همراه شما که تشنه یادگیری هستید، یادداشت و سخنرانی های دکتر کریگ کینر درباره رساله رومیان رو زیر ذره بین ببریم، مخصوصاً از اواخر فصل دهم تا اواسط فصل دوازده. می‌خوایم ببینیم چطور نویسنده این متن یعنی پولز ناگهان فرمان رو میچرخونه و از اون آسمان مفاهیم انتزاعی مستقیم فرود میاد روی آسفالت زندگی روزمره ما.
و میدونید این فرود اومدن اصلا یه فرود آروم نیست، یعنی یه تغییر فاز کاملا شگفت انگیزه. ببینید پولز تا پایان فصل 11 به شدت درگیر بحث‌های ساختاریافته و سنگینه، اما ناگهان همون اواخر فصل 11 از اون استدلال خشک منطقی خارج میشه، میره سراغ چیزی که متخصصا بهش میگن بلاغت والا. یعنی برای توصیف اون درک ناپذیری ذهن خداوند عملا شروع میکنه به شعر گفتن. از متون کهن‌تری مثل اشعیا وام میگیره تا بگه ذهن خدا اونقدر عظیمه که اصلا تو قالب کلمات خطی ما جا نمیشه.
خب صبر کنین، این خودش یه مقدار عجیب نیست. یعنی پولس معمولا به عنوان یه متفکر به شدت ساختارگرا شناخته میشه که قدم به قدم استدلال میچینه. چطور میشه که ناگهان وسط یه بحث سخت الهیاتی شروع به شعر گفتن میکنه؟ این یه پرش بیدلیل تو متن نیست؟
نه راستش اصلاً بیدلیل نیست. در واقع این تنها واکنش منطقی به نقطه‌ایه که بهش رسیده. وقتی شما به لبه مرزهای فهم بشری میرسید، خب زبان روزمره دیگه کار نمیکنه. او اینجا از یه مفهوم باستانی به اسم علیت‌های چندگانه استفاده میکنه.
همون که از زمان ارسطو رایج بود.
دقیقاً. میگه همه چیز از خداوند به واسطه او و برای اوست. وقتی پولس این نقشه عظیم کیهانی رو میکشه، کلمات عادی کم میارن. اما شاهکارش اینجاست. بلافاصله بعد از این توصیف سرگیجه‌آور، تو آغاز فصل 12 یه درخواست کاملاً فیزیکی و خاکی از مخاطبش میکنه.
چه درخواستی؟
میگه حالا که این خدای بی نهایت رو شناختید، بدنهایتان را به عنوان یک قربانی زنده، مقدس و پسندیده ارائه بدید.
قربانی زنده. خب این یه تناقضه. تا جایی که ما میدونیم تو تمام فرهنگ‌های باستانی قربانی یعنی ریختن خون، یعنی پایان دادن به حیات. چیزی که قربانی میشه باید بمیره. چطور یه قربانی میتونه زنده باشه؟
دقیقاً دست گذاشتید روی نقطه حساس متن. پولس اینجا کل مفهوم مذهب تو دنیای باستان رو باز تعریف میکنه. میگه قربانی شدن با مردن اتفاق نمیفته، بلکه با نحوه زندگی کردن معنا پیدا میکنه. و برای اینکه دقیق نشون بده منظورش چیه، از یک کلمه کلیدی یونانی استفاده میکنه، لاجیکوس.
لاجیکوس که میشه ریشه یک کلمه منطق یا همون لاجیک تو زبانهای امروزی.
درسته.
ولی آخه این کلمه چطور با یه عمل کاملا معنوی مثل قربانی دادن جور در میاد؟ ما معمولا فداکاری رو یه عمل احساسی میدونیم، نه یه عمل حسابگرانه و منطقی.
خب تو دنیای باستان فلاسفه رواقی از ایده قربانی‌های عقلانی صحبت میکردن. اونا میگفتن خدایان حقیقی نیازی به خون گاو و گوسفند ندارن. بالاترین هدیه یه ذهن بیدار و یه زندگی عقلانیه که بر اساس درک درست از جهان بنا شده باشه. پولس اینو میگیره و میگه فداکاری شما برای خدا یه رفتار کورکورانه‌ای نیست. منطقی ترین کاریه که در برابر اون خدای کیهانی میتونید انجام بدید.
پس اگه بخوام اینو برای شما که دارید گوش میدید ملموس تر کنم، این قربانی زنده شبیه اون سربازی نیست که توی لحظه پر از آدرنالین روی یه نارنجک میپره و کشته میشه، بلکه شبیه سربازیه که تصمیم میگیره زنده بمونه، هر روز ساعت 5 صبح بیدار شه، از خواسته های شخصیش بگذره و قطره قطره زندگیش رو وقف خدمت کنه. یه فداکاری کاملا استراتژیک و روزمره.
تمثیل بی‌نظیریه. و راستش دقیقاً به خاطر همین استمرار روزمره است که ما به یه ابزار جدید نیاز داریم. شما نمیتونید هر روز ساعت 5 صبح با اراده بیدار بشید مگه اینکه سیستم عامل مغزتون تغییر کرده باشه. بدنی که قرار قربانی زنده باشه بدون یه ذهن جدید خیلی زود کم میاره. برای همین تو آیه بعدی میگه هم شکل این عصر حاضر نشید بلکه با تجدید ذهن خود دگرگون بشید.
خب عصر حاضر، وقتی میگه هم شکل عصر حاضر نشید یعنی از دنیای مادی و طبیعت دوری کنیم؟
نه، بحث فرار از دنیای فیزیکی نیست. کلمه‌ای که استفاده میکنه عیان هست که به یه عصر یا دوره زمانی یا روح حاکم بر یک زمانه اشاره داره. از کلمه کازموس که یعنی جهان فیزیکی استفاده نمیکنه.
آها،
تو اندیشه اون زمان تعریف دو بخش بود: عصر حاضر که پر از فساد و رقابت‌های خودخواهانه است و عصر آینده یا پادشاهی خداوند که توش عدالت حاکمه. پس یعنی قالب فکری و کوته‌بینی‌های این زمانه فاسد رو نپذیری.
پس تجدید ذهن فینه که اون عینک کثیف عصر حاضر رو که فقط موفقیت و پول رو نشون میده از چشممون برداریم و جاش یه هدست واقعیت مجازی یا VR بپوشیم. هدستی که وقتی باهاش به مشکلات نگاه میکنیم همه چیز رو از فیلتر ابدیت به ما نشون میده.
دقیقاً.
ولی خب شما که دارین این مکالمه رو میشنوید شاید الان بگید این حرفا رو کاغذ قشنگه. تو روزمرگی‌های خسته کننده چطور این هدست رو روی چشم نگه داریم؟
این همون چالشیه که دکتر کینر با یه داستان واقعی از زندگی خودش جواب میده. داستان یه دانشجوی سال اولی به اسم جان. جان رئیس یه خوابگاه بود و به شدت تحت فشار درسا. یه روز امتحان حساب دیفرانسیل خودش رو به شدت خراب میکنه و میره توی افسردگی عمیق.
وقتی عینک عصر حاضر رو چشم باشه، یه امتحان ریاضی میتونه شبیه پایان دنیا باشه.
دقیقاً. دکتر کینر که اون زمان متوجه حال خراب جان میشه، میره پیشش و به جای دلداری‌های کلیشه‌ای، یه سوال ساده اما ویرانگر ریاضی میپرسه. میگه جان، کدوم بزرگتره؟ 1,000,000 یا 1؟ ابدیت یا 1 سال؟
واو. و این سوال مثل روشن کردن همون هدست واقعیت مجازی بود.
آره، این یه لحظه آها برای جان بود. مکانیزم ذهنیش کلن تغییر کرد. فهمید که ابدیت خیلی بزرگتر از یه امتحانه. این تجدید ذهن بلافاصله رفتارش رو دگرگون کرد. جان عضو یکی از پردرسرترین انجمنهای برادری دانشگاه بود که آخر هفته پر از مستی و رفتارهای خطرناک بود. جالب اینه که از اون جمع فرار نکرد.
یعنی نگفت من الان روحانی شدم و باید از اینا دوری کنم؟
نه اصلاً. نقش خودش رو تغییر داد. تصمیم گرفت به عنوان تنها فردی که مست نمی‌کنه، راننده هوشیار اونا باشه. وقتی دوستانش آسیب می‌دیدن نیمه شب می‌بردشون بیمارستان. با همین دیدگاه معطوف به ابدیت، جون خیلی‌ها رو تو اون سال‌ها نجات داد.
فوق‌العاده است. یعنی وقتی شما ابدیت رو میبینید، قیمت گذاری شما روی زمانتون کلن عوض میشه. راستش دکتر کینر یه آمار تکان دهنده هم اینجا میده. میگه تصور کنید میلیون ها مسیحی تو آمریکای شمالی که روزی 3-4 ساعت تلویزیون میبینن، این زمان رو تغییر کاربری بدن. ما درباره 40,000,000 نفر حرف میزنیم. اگه اینا این زمان رو صرف مراقبت از همسایه ها یا کارهای داوطلبانه کنن، چه اتفاقی میفته؟ این یه بیداری عظیم اجتماعی که ساختار جامعه رو زیر و رو میکنه.
و این ما رو به یه درک حیاتی میرسونه. ذهن نوشده فقط یه ابزار برای آرامش درونی نیست. یه ماشین تولید عمله. اما این ماشین یه فرمان لازم داره. شما چطور باید اراده خدا رو تو موقعیت‌های پیچیده تشخیص بدید؟ متن میگه اراده خدا نیکو، پسندیده و کامله.
خب ببینید اینجا من باید یه مقدار با این ایده مخالفت کنم. اگه اراده خدا اینقدر کامل و روشنه، پس چرا ما تو زندگی واقعی اینقدر گیج میشیم؟ خیلی وقتا تو تصمیمای شغلی ما هیچ صدای واضحی نمیشنویم و انگار تو تاریکی داریم بهترین حدسمون رو میزنیم. این 3 تا کلمه نیکو، پسندیده، کامل 3 سطح مختلف از اراده خدا هستن. مثلا پلن A کامله، پلن B فقط قابل قبوله.
این یه بدفهمی خیلی رایجه که آدما رو تو تصمیم گیری فلج میکنه. دکتر کینر میگه با نگاه به متون باستانی میفهمیم که فلاسفه اون زمان از این صفات به عنوان سطح‌های مختلف استفاده نمیکردن، بلکه اینا معیارهایی برای ارزیابی بودن، یه جور چک لیست. وقتی ذهنتون با ابدیت هماهنگ میشه، شما میسنجید که آیا این تصمیم نیکوست، پسندیده است، کامله؟
آها، پس این معیارها در واقع به ما اجازه میدن که از عقل سلیم خودمون استفاده کنیم بدون اینکه از ترس خارج شدن از اراده کامل خدا فلج بشیم. این یعنی خدا به عقلانیت ما اعتماد داره.
دقیقاً. خداوند هم از طریق شهود و هم از طریق عقل عملی ما رو هدایت میکنه. دکتر کینر داستان تصمیم گیری شغلی خودش رو مثال میزنه. بهش یه پیشنهاد با 30,000 دلار حقوق بیشتر شده بود. خب با عینک عصر حاضر پول بیشتر یعنی تصمیم راحت.
آره دیگه.
اما هیچ صدای آسمانی نشنید که بگه قبول کن یا رد کن. فقط یه خواب عجیب دید درباره دوست محققش بن ویترینگتون. صبح بلند شد و به بن ایمیل زد و در کمال تعجب همون ایمیل منجر به یه پیشنهاد شغلی کاملا متفاوت جای دیگه ای شد.
و جالب اینجاست که حتی بعد از این اتفاق ماورایی فقط از روی هیجان تصمیم نگرفت.
نه، همسرش یه احساسی شهودی داشت که این مسیر جدیده درسته. اما خود کینر نشست و با ارزیابی عقلانی تصمیم گرفت. نیازهای جامعه رو بررسی کرد. حتی با خودش شوخی کرد که تو کتاب مقدس اگه اسحاق به حرف همسرش گوش می کرد مشکلات کمتری پیش می اومد.
پس هم شهود و هم استدلال عقلانی با هم کار کردن. خب اگه همه ما بخوایم با این عقل و شهود شروع به فداکاری کنیم، آیا باعث هرج و مرج نمیشه؟ تصور کنید تو محل کار همه بخوان فداکاری کنن. این تبدیل به یه رقابت سر روحانی تر بودن نمیشه؟
این همون خطریه که پولس پیش بینی میکنه. برای همین بلافاصله هشدار میده که نه خود بزرگ بین باشید، نه خود کوچک بین، بلکه بر اساس اندازه ایمانی که خدا داده رفتار کنید.
خب این اصطلاح اندازه ایمان یکم گول زننده است. یعنی بعضی ها ذاتن ایمانشون با ارزش تره؟
نه، اصلاً ارزش‌گذاری انسانی نیست. کینر میگه اندازه ایمان یعنی تناسب ایمان با نوع هدیه و استعدادی که دارید. مثلا همسر کینر استعداد شنیدن صدای شهودی رو داره. کینر استعداد مطالعه عمیق و تحلیل منطقی. هر دو ارزشمندن اما متفاوت کار میکنن.
مثل اینه که شما توی گروه موسیقی جاز رو صحنه باشید. اگه نوازنده درامز هستید نیازی نیست صدای ساکسیفون هم در بیارید تا مهم جلوه کنید. این میشه خود بزرگ بینی که آهنگ رو خراب میکنه. از طرفی نباید برید یه گوشه بشینید بگید چون رهبر ارکستری هستم پس ساز نمیزنم که اینم خود کوچک بینیه. شما فقط باید نوتای مربوط به ساز خودتون رو دقیق بنوازید.
عالیه، این بهترین تصویر برای بدن مسیحه و گاهی نوت‌های شما بر اساس نیاز همون لحظه ارکستر نواخته میشن. کینر در مورد دو تا از کتاباش میگه تفسیر مکاشفه رو نوشت چون یه تماس ناگهانی از انتشارات دریافت کرد و حس کرد این یه هدایت خاصه. اما برای نوشتن تفسیر رومیان هیچ فرشته‌ای ظاهر نشد. فقط بر اساس درک عقلیش از یه نیاز موجود تو جامعه یادداشت‌هاش رو جمع کرد و نوشت. هر دو روش استفاده درست از هدایا برای همون گروه موسیقیه.
خب، حالا که یاد گرفتیم چطور ساز خودمون رو بنوازیم، میرسیم به سخت‌ترین بخش. نواختن با اعضای گروه یه چیزه، اما چطور با کسانی که اصلاً علاقه به موسیقی ما ندارن رفتار کنیم؟ یعنی بیگانه ها و حتی دشمنان.
اینجا پولس وارد اخلاقیات اجتماعی میشه و زلزله به پا میکنه. فرهنگ رومی اون زمان مبتنی بر افتخار و شرم بود. یه بازی با حاصل جمع صفر. شما فقط با تحقیر یکی دیگه افتخار کسب میکردید. اما پولس این حرم رو وارونه میکنه و میگه در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. رهابت فقط سر بالا بردن دیگرانه.
و یه نمود بارزش همون مهمان نوازیه. تو دنیای باستان پناه دادن به مسافرها تا 3 هفته تو خونه شخصی یه فداکاری عظیم بوده.
دقیقاً. و کینر اینجا یه پرانتز باز میکنه درباره تاریخ معاصر و یه شکاف بزرگ. میدونید ما باید امانت منبع رو حفظ کنیم و کاملا بی‌طرفانه بگیم که تو اوایل قرن 20 تو آمریکا بین دو گروه بنیادگرایان و مدرنیستا تقابل شدیدی شکل گرفت. بنیادگرایان تمرکزشون رو حفظ عقاید الهیاتی بود، مدرنیستا رو مسائل اجتماعی و کمک به فقرا.
آره، این دو قطبی هنوزم هست. گروهی که به فکر روح آدم‌ها هستن و گروهی که به فکر پر کردن شکم گرسنگان.
اما استدلال کینر اینه که وقتی به متن پولس نگاه می‌کنیم، این شکاف بی‌معنی میشه. الهیات همون اقدام اجتماعیه. شما نمیتونید تو ذهنتون به خدا باور داشته باشید اما دستتون سمت فقرا دراز نشه.
و این دستان خدمتگزار مرزی نمیشناسن. کینر به سنت خاخامهای یهودی اشاره میکنه که وقتی یه عروسی یا عزاداری از کنار مدرسهشون رد میشده، عمیق‌ترین بحث‌های الهیاتی رو متوقف میکردن تا به مردم تو خیابون بپیوندن. اما رادیکال‌تر از این، دستور پالوس به همنشینی با طرد شدگان هست.
و این یه پیام عمیقاً سیاسی داشت. کینر امپراتور آگوستوس رو با تولد عیسی مقایسه میکنه. آگوستوس تو کاخها بود و به عنوان منجی ستایش میشد، اما صلحش با شمشیر و خونریزی بود.
و در مقابل پادشاه واقعی این عصر آینده توی آخور به دنیا میاد. اولین مهموناش هم ژنرالا نیستن، چوپانهای طرد شده هستن.
این یعنی خداوند قدرتش رو تو آسیب پذیری نشون میده. برای همین پولس میگه وقتی کسی بدی میکنه انتقام نگیرید، با محبت غافلگیرش کنید، بدی رو با نیکی مغلوب کنید.
پس برای شما که تا اینجا با ما همراه بودید، این فقط یه لیست از نصایح شیرین اخلاقی نیست. این یه سلاح تهاجمیه برای تغییر جهان. همنشینی با حاشیه نشینها و غلبه بر شر با نیکی نشونه ضعف نیست. اینا سلاحای خط مقدم عصر جدیدن. شما با محبت کردن به کسی که ازتون متنفره، هرم قدرت رو کاملا خرد میکنید.
کاملا درسته. از ابتدای فصل 12 که میگه ذهنتون رو با ابدیت هماهنگ کنید تا این نقطه که چطور با دشمن رفتار کنید، یه خط پیوسته هست. ذهن نو میشه، ارزش گذاری روی زمان تغییر میکنه، جایگاهتون رو تو گروه موسیقی پیدا میکنید و اون قربانی زنده تو کارهای ساده‌ای مثل بخشیدن یه همکار محقق میشه.
عجب مسیر شگفت انگیزی. بیایید برای شما که با دقت گوش دادید سری جمع‌بندی کنیم. دیدیم پولس چطور نقشه های کیهانی رو به آجرهای عمل تبدیل کرد. فهمیدیم با عینک ابدیت میشه زمان رو به فداکاری منطقی تبدیل کرد. و یاد گرفتیم که استعدادها رو بر اساس اندازه ایمان درست به کار بگیریم و هرم قدرت رو با محبت معکوس کنیم.
و فراموش نکنید لولای اتصال همه اینها همون اراده نیکو، پسندیده و کامله که اجازه میده با ترکیب عقل و شهود تصمیم‌های شجاعانه بگیریم.
بسیار خوب. برای شما که امروز در این کاوش عمیق همراه ما بودید، یه چالش ذهنی دارم که تو خلوت بهش فکر کنید. اگه فردا صبح بیدار بشید و فرض کنید عصر جدید از همین ثانیه شروع شده، رفتارتون چه تغییری میکنه؟ اولین واکنش شما به راننده‌ای که مسیرتون رو قطع میکنه یا همکاری که ایدتون رو میدزده چیه؟ اگه واقعا ابدیت از همین الان در جریانه، چه دغدغه‌ای فوراً ارزشش رو از دست میده و چه اتفاق پیش با افتاده‌ای ناگهان بی‌نهایت ارزشمند میشه؟ از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا کاوش بعدی اون هدست ابدیت رو محکم روی چشماتون نگه دارید.